أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. نکته بعدی که باز درباره این که چرا من فی السما و من فی الارض و من فی البحر به استغفار برای متعلم اشتغال می‌ورزند، این است که با توجه به فضیلت علم که بالاترین فضیلت است، اولین فضیلت علم است، دومین فضیلت تقواست و سومی جهاد. و اگر این سه با هم دیگه جمع بشون به همین ترتیب انسان کامل است، یعنی علم در او به کمال رسیده باشد، تقوا به کمال رسیده باشد، جهاد هم اصغر و اکبرش یا هم اصغر و اوسط و اکبرش در او به تحقق پیدا میشه انسان کامل. با توجه به فضیلت علم، همه عالم به ذکر علم به عنوان افضل عبادات مشغولند، گرچه در مورد ملائک آمده است که برخی از ملائک قیام لا یرکعون، اینا همیشه در حال قیام هستند و هرگز رکوع نمی کنند، ذکرشون همون قیام است یا عبادتشون همون قیام است. یا رکعون لا یسجدون، جمعی دیگر از ملائک هستند که همیشه در حال رکوع اند، نه قیام دارند نه سجده دارند، و برخی دیگر هم پیوسته در حال سجده هستند. اما چه آنان که در حال قیامند و چه آنان که در حال رکوعند یا در حال سجود هستند، پیوسته ذکرشون مناسب و ملائم با معرفت خودشون به خدای متعال هست. یعنی اگر اینجوری بگیم که پیوسته در حال مذاکره علم هست یا در حال ذکر علم هستند، بنابر نظر تحقیق که حالا در جای خودش باید گفته بشود، ملائک هم در حال رشد و ارتقا هستند، عقول هم در حال رشد و ارتقا هستند. رشد و ارتقایشون صرفا علمی است، رشد دیگری ندارن. یعنی اینجور نیست که مثلا حالا یه جهادم کنن، گاهی به کره زمینم بیان، دست یه نفر رو بگیرن، نه، این دست گرفتنشون هم نتیجه همون علمشون هست. دست گرفتنشون عبارت است از ظهور علمشان، نه اینکه یک کاری انجام بدن که بر علمشون افسوده بشود، نه، پیوسته در حال ذکر علم هستن و پیوسته در حال مشاهده تجلیات جدید خدای متعال که به زبان ما یا برای ما انسانهای عادی و عوام، پیوسته در حال برخورداری از نعمتهای خدای متعال و در نتیجه افزایش نعمتها بر اونها که افضلش علم هست. تمام موجودات همین گونه هستند، استثناء هم نداره. موجود ثابت، موجود متوقف اصلا نه فقط نیست، ممکن نیست که باشد. اون تعبیرهایی هم که در آیات قرآن و در روایات آمده است که هر کدامشون لنا مقام معلوم، هر کدامی مقام معلوم دارن، و خیلی ها فکر کردن که مقام ملائک معلوم است، مقام دیگران معلوم نیست. نه، مقام همه معلوم است. معلوم بودن ربطی به ثبات و توقف ندارد. مقام همه موجودات معلوم است، ولی در این حال که معلوم است، متغیر است، متحول است و رو به کمال می روند. این اولا. علاوه بر این، همچنان که انسان ها در عوالم دیگر رشد می کنند، در عالم برزخ رشد می کنند، بسیاری اصلا گناهکاران اونجا بخشیده می شوند. اولا امر تدریجی است، ثانیا امر اجتدادی و وجودی است. اینجوری نیست که مثلا یه چیزی از بین رفته باشه، یه چیزی که پدید آمده باشد بدون زمان یا بدون تدریج. تدریج در همه جا هست، در قیامت هم همین گونه است. حداقل اینه که جدای از اون مباحث عقلیش، ظواهر شریعت نشان دهنده این است که تدریج، تغییر، تحول و مانند آن در همه مراتب عالم هست. در بهشت هم وقتی که آدم میره نون میخوره، خب نون رو به تدریج میخوره دیگه. اگه قرار کسی اونجا لذت ببره، باید تدریج باشد و لذت ببرد. و اگر نون میخوره، این آب نمیخوره، نونشو میخوره بعد آبشو میخوره. بعد مثلا میوه دیگر رو میخوره. همین ترتب و تراتبی رو که یا ترادفی رو که بین اینا هست که یکی پس از دیگر است، اینا نشوندنده تغییر و تحول در عوالم دیگر هست. علاوه بر این دلائل عقلی خاص خودش رو دارد، اگرچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. خب با توجه به این شد، با توجه به این که افضل عبادات علم است، ملائک هم مشغول عبادتند، بنابراین به علم میپردازند. علم هم موضوعش و محورش متعلم و عالم هست. مرکز علم، محور علم، اصل و اساس و استوانه علم عبارت است از متعلم و عالم. بنابراین همه ملائک، همه کسانی که در آسمان زمین هستند به ذکر عالم و متعلم اشتغال دارند. در واقع عبادت عالم نسبت به چیزی است که عالی ترین درجه آن در عالم تحقق پیدا کرده یا در متعلم تحقق پیدا کرده. تمام عالم هستی چه چیزی رو عبادت میکنن؟ چرا عبادت میکنن؟ به چه مقصود عبادت میکنن؟ میگه هر پاسخی که دادین اون اعلی درجهش در وجود متعلم تحقق و ظهور پیدا کرده است. اینم یک جهت. یک جهت دیگر که استغفار عمومی است برای متعلم این است که با توجه به مقصد و عمل متعلم، عملش عبارت است از علم، افضل اعمال، مقصدش عبارت است از عالم شدن، همسنخ با خدای متعال شدن. اگر کسی میخواد قدرت پیدا کند، قدرت در علم است. کار به این زور و بازو نداریم ما، گرچه زور و بازو هم اگر علم باشد، اگر علم استقرار در وجود و نفس انسان داشته باشد و نفس انسان از امور دیگر منسلخ شده باشد یا توجه التفات به امور دیگر نداشته باشد، همین بدن و همین عضله هم می شود قوت ربانی خواهد داشت که ریشه در معرفت دارد. اما در این حال قطع نظر از این، عالم و متعلم یه مقصدی دارن، اعلی درجه وجود هست، یه عملی دارن، افضل اعمال که بهتر از اون قابل تصور نیست. با توجه به این دو جهت حداقل از سنخ ملائک هستند، حداقل، بلکه برتر از ملائک هستند. خب وقتی که این گونه که شد، از سنخ ملائک بودند و برتر از ملائک بودند، به همین دلیل ملائک به حکم سنخیت، اگه قرار بشه ملائک اوقات فراغتشون رو بگذارن، با کی باید بگذارنن؟ با همسنخ خودشون. با غیر همسنخ اوقات فراغت نمیشه گذراند. اوقات فراغت انسانها با انسان است. اوقات فراغت اسب هم با اسب، کبوتر با کبوتر، فیل هم با فیل، زرافه هم با زرافه. با توجه به این که متعلمان همسنخ ملائک هستند، این یک. دوم که افضل از ملائک هستند، نتیجه این می شود که اوقات فراغتشون رو که تمام اوقاتشون از ازل تا به ابد است به استغفار و گفتگو و نجوا و حدیث با متعلم می گذرانند. در قسمت قبلی خدمتتون عرض کردم که البته این حکم تکوینی است. حکم تکوینی است که موجودات فروتر نسبت موجودات فراتر، اگر اون فراتر تام و کامل از عبادت میکنند، اگر نقصی دارد استغفار میکنند. یکی از این دوتاست، اما دیگه شق سوم ندارد. منتها اون مواردی رو که ناقصن و در نتیجه موجودات فروتر استغفار میکنند، استغفارشون همراه با عبودیت است. استغفاری نیست که بگو حالا دیگه ما میخواییم که مثلا یه احترامی شما گذاشته باشیم، میخواییم که شما لذت ببری. نه، به عنوان استغفار میکنه به عنوان وظیفه لازم واجب تخلف ناپذیر. تخلفش هم امکان پذیر نیست. این که یفعلون ما یؤمرون، در تکوین همه همین گونند. در تکوین موجودی وجود ندارد که لا یفعل ما یؤمر. در تکوین به آب گفتن سرازیر برو، سرازیر میره. فقط در تحت شرایط قصری سر بالا میره که البته در اونجا امری امر دیگری است. اما اینجوری نیست که آب وقتی سرازیر میاد میگه حالا چون شما دیگه اومدین اینجا میخوایم که به احترام شما سرازیری بریم. ملائک هم که اگر عبادت میکنن، اگر استغفار میکنن به عنوان امر تکوینی، اولا بخواهند و نخواهند باید این باید که استغفار کنند و عبادت کنند، البته میخواهند، با میل و رغبت هم میخواهند، چرا نخواهند؟ این هم یک جهت. جهت دیگر این است که یه قاعده کلی دیگری و اون این است که تمام موجودات عالم هستی بدون استثناء مادح و مداح خدای متعال هستند، سناگوی خدای متعال هستند، خدا را ستایش میکنند چه بدانند چه ندانند. اونا که میدانند همون کسانی هستند که یا مدح و ثناء تشریعی انجام میدهند، مثل که مثلا ما نماز میخونیم، ما میدونیم که وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین داریم مدح خدا میکنیم، داریم ثناء و ستایش خدای متعال میکنیم. و همچنین ملائک اگرچه کارشون تشریعی نیست، تکوینی نیست، ولی محجوب نیستند، یا نسبت به مراتب فروتر محجوب نیستند. به نوع اونا هم وقتی که عبادت که میکنند عالمانه عبادت میکنند، عالمانه مدح و ثنای خدای متعال میکنند. اما اون کسانی که عالم نیستند یا عالمانه مدح و ثنا نمیکنند، اینها هم مدح و ثنای خدای متعال را انجام میدهند ولو خودشون هم نمیدانند. بدون استثناء تمام انسان ها هر جا که مدحی بر زبانشون می آید، مثلا میگن که رنگ خوبی است، پارچه قشنگی است، مجلس مثلا سنگینی بود، مجلس مناسبی بود، چه سخنان خوبی بود، چه تصویر قشنگی بود، چه فرش مثلا چنین و چنانی بود، یا درباره کوه ها صحبت میکنن، درباره دره ها صحبت میکنن، به ستاره ها نگاه میکنن، میگن به به. تمام بدون استثناء حمد و ستایش خدای متعال رو میکنن. سرش هم قبلا مکرر اینو خدمتتون عرض کردم که غیر خدای متعال یعنی ما سوى الله، یعنی افعال خدای متعال عین فقرن. موجودی که عین فقر باشد هیچ حکم استقلالی ندارد، نمیتونیم مستقیما و مستقلا بد بهش بگیم، ذمش کنیم، سبش کنیم، نمیتونیم مدحش کنیم یا ستایشش کرده باشیم، هیچ کدامش امکان پذیر نیست. وقتی که میگیم که به بچه رنگ قشنگی، این با توجه این که رنگ عین فقره، ما که میگیم از رنگ عبور میکنیم، میره به اون کسی که مستند این رنگ است، اون کسی که قوام و مقوم این رنگ است، او رو داریم میگیم به بچه رنگ خوبی. اون وقت از طریق او همچنان که این ذل اوست، ذل اون ثنا هم به این خواهد رسید. حالا فکر کنید که مدح و ثنای ما چی باشد که تازه ذلش به این برسد. البته ذلش با توجه این که ما همه موجودات ذل وجود خدای متعال هستند، هر حمد و ستایشی هم که به خدای متعال که رسید می شود عین خدای متعال، می شود فعل خدای متعال، ماده و مده خود خدای متعال خواهد شد. حالا وقتی این حمد ما تبدیل به حمد الهی شد، یعنی ما که گفتیم الحمدلله، این رفت به جایی رسید که خود خدای متعال گفت الحمدلله، حالا قوت پیدا کرده. بعد اگر ذلش به این عالم برسه و هر کسی که ما براش فرستادیم، برای میتی، برای از دنیا رفته ای، میگیم که مثلا یه الله اکبری براش میگیم، این الله اکبر ذلش به او میرسه، منتها بعد از این که میره تبدیل به یک حقیقت حقیق، حقیقت واقع، حقیقت وجودی میشود، یعنی این الله اکبر تبدیل به ذکر خدای متعال می شود، نه ذکر ما از خدای متعال، نه ذکر خدای متعال برای خودش. وقتی شد یک وجود عینی و حقیقی، وجوبی و ضروری پیدا می کنه، بعد اون ذلش هم که به اون میت برسه، مثل اینه که خدای متعال برای او ذکر گفته است، عبادت کرده است، طلب و آمرزش کرده است. ما هم که اگر برای اموات می گیم مثلا خداوند اموات شما رو بیامرزد، این با توجه این که اموات این فقرند، این باید بره به جایگاه اصلی خودش، به خدای متعال برسه، به اسم غفار خدای متعال که رسید، بعد خدای متعال به نیابت از ما میگه خدا فلان کس رو بیامرزه. حالا ببینین چه اتفاقی میفته. بنابراین اگر میبینید که مثلا گفته میشود که یه نفر یه بسم الله گفته بود، عذاب رو از قبر روبر داشتن، یک نفر یه صدقه مختصری داده بود، عذاب رو از قبر روبر داشتن، یکی دیگه همینقدر گفته که این بهترین عبارت هم همین خدا رحم، خدا بیامرزد، البته رحم الله هم خوب هست ولی غفر الله لازم تر هست. غفر الله اون اساس و بنیاد اون ساختمونی است که ما برای یه نفر در نظر گرفتیم. اما رحم الله نه، برقشی و بالاخره خب اینا هم لازم هست. اگه کسی خونه داشته باشه رحم الله خوبه، اگه خونه نداشته باشه غفر الله خوبه. ولی با توجه به اینکه تمام انسان ها بدون استثنا شمه ای از عالم طبیعت را، آثاری از جهان طبیعت را که کدورت است و ظلمت است و بعد است و مانند آن در وجود خودشون دارند، یا بالاصاله یا بالتبع، بالاصاله آدم های عادی، بالتبع انبیا و اولیا. بنابراین حالا جز مواردی رو که استثناء باشن، بنابراین حتی اگه در باره انبیا هم اگر گفته باشد که کسی بگوید که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اعلی درجه شو انبیا در نظر گرفته باشد، کار بسیار پسندیده است، مگر کسانی که درباره شون بفرماید خدای متعال که لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، و اونا دیگه غفر الله معنا نخواهد داشت. حالا رحم الله باز ممکن است که به جهتی جا داشته باشه، ولی بالاخره هر کس مناسب با خودش یک نوع مغفرت را دارد. این تعبیرها که فرمود که طلب و آمرزش کنید برای اموات، همین که میگیم خدا فلانی رو بیامرزد، این ظاهرش این یک کلمه گفتی میگه خدا بیکار که نیست، من رو ببخشه که او رو ببخشه. نه، این طلب مغفرت ما میرود به اصل خودش میرسد، اونجا خود خدای متعال طلب مغفرت میکند. اون طلب مغفرت خدای متعال زلش هم که به این مورد برسه قطعا و یقینا متحول خواهد شد. عرض کردم خدمتون که در حکم عالم تکوین این است که تمام موجودات فروتر نسبت موجودات فراتر عبادت میکنن یا استغفار. اگه اون موجود فراتر تام و کامل باشد عبادت است، اگر نباشد استغفار میکنند. و اینم که خدمتتون عرض کردم، حالا این جمله رو تکمیلش کنم خدمتتون که این هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید، چه بدانن چه ندانن، همه صفت مدح خدای متعال رو انجام میدن. و با توجه به اینکه اعظم اسماء خدای متعال اسم علیم هست، بنابراین عالم و متعلم سهم قابل توجهی، حظ وافری از اسم اعظم خدای متعال دارن. بنابراین هر کسی که خدای متعال رو که داره مدح میکنه، ثنا میکنه، عبادت میکنه، در واقع ثناگوی عالم است یا متعلم، چه بدانن و چه ندانن. البته عموماً هم نمیدونن و خوب هم هست که نمیدونن، چون در خیلی از موارد دیگر بدونن میگن ما چیکار داریم با او رفته با آسمون ها، ما تعریف شو کنیم، وقت نتیجه این میشه که هم ضرر به خودش زده، چون مدح خدای متعال سبب ارتقا است، مدح اسماء خدای متعال هم سبب ارتقا است، مدح مظاهر اسماء خدای متعال مخصوصا اتم مظاهرش هم سبب ارتقا است. بنابراین خیلی خوبه که اکثریت مردم نمیدونن که دارن چه کار میکنن، و الا اگر بدونن ممکنه تعطیل کنن از کارشون رو. اگر بدونن که ذکرایی که دارن میگن، فضائل و مناقبی رو که دارن میگن، فضائل و مناقب کیست و به که مشغول هستن، اگر بدانن ممکنه بگن که مگه ما چی از اون چیمون از اون کمتر هست، نگویند. خیلی خوب، اینم یک نکته دیگر، البته در حد احتمال این است که این که میگم احتمال به خاطر این دیگران نگفتن، اگرچه این احتمال رو دو جور میتونیم بگیم، یک جورش موافقه با تحقیقه، یک جور دیگرش نادر حد و یک احتماله. اون اینه که وقتی میگیم که برای طالب علم استغفار میکنن من فی السما و من فی الارض و من فی البحر، مقصود از سما و ارض و بحر عبارت هست از وجود خدا عالم. یعنی اینکه آسمان یعنی قوای قدسیه او برای او استغفار میکنن، حتمی حتمی هم هست. این اگر اینجوری بگیم که قوای قدسی انسان مانند نفس ناطقش، روحش پیوسته برای او استغفار میکنند، این موافق با تحقیقه. اما اگر گفتیم که نه، اصلا مقصود از منفس سما همین است نه چیزی دیگر، در حد یک احتمال هست، ولی یادداشت کردم که این احتمال ضعیف است. ولی از اون جهت که قوی است رو فعلا بگیم، و اون اینه که منفس سما عبارت است از قوای عقلی عالم و متعلم، متعلم وقتی داره درس که میخونه نفسش داره استغفار میکنه، عقلش داره استغفار میکنه، روحش داره استغفار میکنه، همچنین من فعل ارز بدنش هم داره استغفار میکنه. علت این که بدنش استغفار میکنه، بخشی از اعضای بدنش که کاملا روشنه، مثلا چشمش داره کتاب رو داره میبینه، خب این عبادت دیگه، بهتر از این عبادت کجا میشه پیدا کرد؟ این که مثلا گوشش داره حرف معلم رو میشنوه، خب اینم که داره عبادت خودش رو داره انجام میده، مغزش داره فکر میکنه و دقت میکنه، اینم داره عبادت میکنه. بنابراین بخشی از اجزاء بدنش روشنه که اینها مشغول استغفار کردن، عبادت کردن و عبادتی که به طلب مغفرت می انجامد مشغول هستند. مانند این نمونه خدمتتون عرض کردم، گوش و چشم و. اما برخی از اعضای دیگه خیلی در تعلم دخیل نیستن، اما در این حال در مقدمات تعلم دخیل هستن. این پا اگر نبود او مدرسه نمی رفت، کلاس نمی رفت، سر درس حضور پیدا نمی کرد. این دست اگر نبود قلم نمی تونست به دستش بگیره، کتاب نمی تونست به دستش بگیره، قاشق و چنگال نمی تونست بگیره تا توانایی و نیرو انرژی برسه. بنابراین تمام این اعضاء بدن عالم و متعلم برای او استغفار می کنند، در این اصلا تردید نیست. در روایات بسیاری در حوزه‌های مختلف هست که بند انگشتاتون هم میتونن که عبادت کنن برای شما، هم میتونن به شما بدی بیرا بگن. البته عمدتا جز در موارد استثنا، موارد استثنا اینه که ظلمی را بر این اعضا تحمیل کنیم، در این گونه موارد هست که اینها طلب مغفرت نمی کنن، طلب لعنت می کنن. اما در بقیه موارد همین که غذا می خوریم دونه دونه این سلول های بدن ما استغفار می کنن برامون، قدردانی می کنن، زمینی که در این قدردانی خودشون هم شریکند، خودشون هم در مقدمات این قدردانی شریک بودن، بالاخره ما به کاری انجام دادیم، همین دست کمک کرده، همین پا کمک کرده و بقیه موارد. ولی در این حال اینا شاکرن، سپاسگزارن، به خاطر میگن که تو اگر به ما نگفته بودی راه برو، ما که راه نمی رفتیم، ما که نمی تونیستی راه بدون اجازه تو راه بریم. همینقدر که ما گفتیم راه برو، از اینجا برو محل کارت، به چشم گفتیم که نگاه کن، تو اگر میخواستی نگاه نکنی، ما که نمی تونیستیم نگاه کنیم که. بنابراین تمام این اعضا و جوارح ما که فعالیت میکنن در راه علم و عبادت و بندگی خدای متعال و ارتقا به سوی خدای متعال، همه ممنون نفس ما هستند، همه نعمت پرورده روح ما هستند. به گونه که روح ما نباشه اینا از جاشون تکون نمیخورند، اینا تبدیل به گیاهان میشن، بس از گیاهان هم فروتر تبدیل به خاک و میپوستن میرن دنبال کارشون. این نفس ماست که اینا رو تو مسیر نگه داشته میبرش مسجد. حالا که نفس ما سبب شده که میره مسجد، باید قدردان نفس باشه. البته قدردان هم هست، اینا چون حوزه تکوینی نیست، احتیاج به امر و دستور نیست. یعنی نه فقط بدن ما قدردان نفسمون هست، بدن کفار هم همین گونه است، بدن مشرکین هم همین گونه است، بدن دیگرانی هم که مثلا به درجه از فهم یا ایمان یا معرفت و مانندون نرسیدن، بدن آدمای احمق هم همین گونه است، آدمای صفی و ابله هم همین گونه هستن که قدردان او هستن. بنابراین اگر اینجوری گفتیم که قوای قدسی متعلم به استغفار برای متعلم میپردازند، سخن بسیار دقیق، قوای بدنی انسان و اعضا بدنی انسان به استغفار برای متعلم میپردازند، اینم قطعا و یقینا سخن دقیق و درست است. اون اجزای پوشیده و پنهان وجود انسان، حالا چه این اجزا پوشیده و پنهان از سنخ بدن باشد یا از سنخ نفس باشد، اموری رو که چنان پوشیده و پنهان است که به این آسانی از حجابها بیرون نمی آید، اونها هم مشغول هستند. اگر اینجوری معنا کنیم، این احتمال بسیار دقیق و موافق با تحقیق هست. اما اگر گفتیم که مقصود از این جمله فقط همین است، یعنی ملائک همین قوای خودمون رو میگن، یک احتمال و احتمال ضعیف. اینم یک نکته. فراز دیگر، و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر نجوم لیلة البدر، برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهاردهم است بر سایر نجوم. اینقدر با هم دیگه برتری دارن. اولا باید توجه داشته باشیم که مقصود از این مثال وجه عرفی آن هست، نه وجه عقلی و علمی آن. وجه عرفی از هر کدام از این انسان‌ها از عرف بپرسین که نور ستارگانی که شب می درخشن بیشتر است یا نور ما؟ های میگن نور ما. چرا میگن یا نور ما بیشتر یا اینکه نه میگن اونی به درد ما میخوره نور ماهه. این نور ما هست که برخی از شبهای ما از تاریکی خارج میشه، میشه مهتاب. اما این ستارگان هستن، تعدادشون الحمدلله کم نیست، تا این منظومه ما میلیارد ها ستاره وجود دارد، ولی هیچ کدامشون جای روشن نمی کنه. یه دون از این ستارگان فقط روشن میکنه زمین را، اونم در یه ساعاتی که خورشید هست. بنابراین مقصود از این ما نورش بیشتر هست، یعنی نورش بیشتر است برای مردم، نورش بیشتر است که به درد مردم میخوره، نورش بیشتر است در نگاه عرفی، نه نگاه عقلی و علمی. اون وقت تو این ما هم در این شبهای 29 یا 30 بین این دوتا، نه ما 31 میشود نه 28، 29 30، در این 30 شب چه شبهایش بهتره؟ شبهای بدر 13 و 14 و 15 یا 14 و 15. در برخی از موارد هست که شب 13 و 14 و 15 گاهی هم 16. این ماه کامله به خاطر اینکه از اون ور ما 29 روز و نصف بوده، ولی ما 29 ماه رو دیدیمش. در نتیجه وقتی که شب 13 اون که میشه، در واقع 13 و نصفیست. 13 و نصفی و 14 تفاوتی نداره، اما 14 و 15 که شب کامله بهش میگن که شبهای بدر. این یک نکته که جهت عرفیست. جهت دیگر اینه که مقصود از این زیادی نور ما که از ستارگان بیشتری نیست سودمندیشه، دیگران نور دارن ولی انقدر به ما فاصله دارن که به ما نمیرسه، ولی به هر حال برای ما سودمند نیست. حالا عالم هم نسبت به عابد همین گونه است. عابد کار و فعالیت شخصی انجام میدهد، برای خودش خیلی خوبه، البته گاهی هم ناخواسته آثار جمعی هم داره، مثل اینکه مثلا عابدی تبدیل به الگو بشود. البته الگوی مطلق شدن عابد ضرر داره، خطرناکه، اما در این حال تو جامعه کسانی باشن که اونقدر عبادت میکنن که بتوانن تذکری باشن برای دیگرانی که اصلا عبادت نمیکنن. عابدی باشد که شب زنده‌داری کند، تذکری باشد برای کسانی که نماز صبحشون هم بیدار نمیشوند، از این جهت منفعت اجتماعی دارند. ولی اولا کمند، یعنی این منفعت اجتماعیشون کم است، این یک. دوم این که این عابد اگر الگو شد باید در همین فعل جمله الگو بشود، یعنی بتونیم بگیم که شما از فلان کسی یاد بگیرید نماز صبحتون رو پاشیم بخونید، همین اندازه. از فلان کسی یاد بگیریم پیوسته مشغول ذکر خدای متعال هست. اما جهات دیگر عابد نباید الگو بشود و البته نمیشود هم. این هم یک نکته. نکته دیگر این است که چون هدف از آفرینش عبادت و معرفت است، فرمود که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت هم بدون معرفت نمی شود. در واقع عبادت مبتنی بر معرفت است، هم مبتنی بر معرفت است و هم منتج به معرفت، هم ریشش در معرفت باید باشه تا عبادت عبادت باشد، و همین که نتیجه و میوهش باید معرفت باشد. خب حالا این هدف از آفرینش که عبادت و معرفت است در کجا به بهترین وجه تحقق پیدا میکنه؟ در عالم و متعلم. در متعلم چگونه؟ در متعلم به این صورت که در مسیر بهترین کارهای مورد رضای خدای متعال حرکت کرده، کارهایی که دنیا نمیشود، لذتهای دنیا محدود میشوند. قطعا و یقینا همین گونه است که درس خوندن و متعلم بودن بخشی از عمر رو به خودش اختصاص میده، دقیقا همون بخشی است که انسان به طور گسترده تر میتواند از زندگیش لذت ببره، از اوقاتش میتونه لذت ببره، خوش باشد، تفریح کند، برود، بیاید، مسافرت کند. تا اون زمانی رو که این توانایی دارد و میتواند از زندگی لذت ببرد، علم او رو مشغول میکنه، چاره ای نداره جز اینکه کم توجه باشه به دنیا. وقتی علمش به جایی رسیده که حالا بالاخره یه تظرفی شده است که او هم دیگه قوای بر استفاده از جهان طبیعت و لذت‌ها حقای طبیعی رو نداره. این تعبیری گفته بودن که یا در عرف هنوزم میگن که اون وقتی که نان میدهد دندان نمیدهد و بالعکس وقتی دندان میدهد نان نمیدهد، این مربوط به متعلم و عالم هست و الا عامه مردم هم دندوناشون به موقع در میاد و هم نونشون به موقع در میاد. بله البته مثلا ممکن آدم های خیلی فقیر و مانند این که تو زندگیشون همش بودو بودو دارن 50-60 وقتی بازنشست که میشن دندوناشون که میریزه تازه حالا هم دندوناشون ریخته هم توانای خوردن ندارن هم پیوستن مریضن از این دکتر به اون دکتر میرن، منتها در این حال کار ندارن استراحت دارن و میتونن که مثلا مسافرت برون. خب مگه میشه مسافرت رفت؟ مسافرت مال دوران جوانی است، نهایتا مال دوران میان سالیست، فعلا سن سال آدم بگذره مسافرت هم نمیشه رفت. ولی این که میگیم دیگه حالا بیکاریم، مگه آدم بیکار باشه هر کاری میتونه انجام بده؟ مسافرت رفتن بدن سالم میخواد، قوای سالم میخواد، نشاط لازم میخواد، توجه لازم میخواد، امکان استفاده از لذایذ، همه اینها باید وجود داشته باشه. و اگر اینها باشد این هم که مال دوران جوانی است. ولی در پیری وقتی که آدم دو ساعت که یه سفری رو که میره وقتی میسته آنچنان کمرش رو میگیره آخ میگه نفس عمیق میکشه که انگار یه بار 100 کیلویی در این دو ساعت را او حمل کرده. بنابراین حقیقتا این گونه است که مصداق این هدف، هدف از آفرینش که عبادت و معرفت است، عالم و متعلمن. متعلم به خاطر این جهتش، عالمن به این خاطره که اون چیزی رو که متعلم نیت کرده، توجه داره، سختی ها رو او از سر گذرانده است. بنابراین سنجش میان عالم و عابد است، نه میان عالم و سایر افراد. نمیخواد بگه که عالم از آدمای معمولی برتر است. آدم معمولی اگر علم ندارن عبادت هم ندارند، هدف از آفرینش در اون تحقق پیدا نکرده. اونایی که هدف از آفرینش درشون تحقق پیدا کرده اونا رو با عالم بسنجید. و اونم اینه، چون لی عبودون هدف از آفرینشه، عابدها فل جمله این هدف رو دارن، به میزانی که از علم برخوردار میشن به این هدف نزدیکتر میشوند. خب اینم از این. آخرین جمله در این زمینه اینه که مقصود از علم که گفته می شود که متعلم، عالم، این همه فضائل دارد، بزرگی دارد، کرامت دارد، علم حقیقی است. علم حقیقی که نور است، هم علم حقیقی نور است و هم منور قلب و روح و نفس و وجود متعلم و عالم. علم حقیقی نوری است که یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده، نه اون چیزهایی رو که خیلی میخونیم. البته اونه که خیلی میخونیم اونا میتواند مقدمه علم حقیقی باشد، میتواند زمینه تجلیات الهی در نفس رو فراهم کند، اما در حد مقدمه. البته مقدمات هم میدونید که هر کدام به اندازه سهمشون در مقدمه بودن اهمیت دارن. بنابراین علم حقیقی که هم نور است و هم منور است و هم مایه حیات حقیقی است، این است که اگر باشد همه ملائک برای او استغفار میکنند. و این هم از این جمله. حالا آیاتی رو نوشتم که و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، کسی که خدای متعال نور براش قرار نداده باشه نور ندارد. منطقه دیگه حالا ما اینجا فقط همون اشاره میکنیم که نور یعنی علم، خدا باید علم رو بدهد. گرچه نور یعنی وجود در عالم هستی، هیچ کس از وجود سهمی ندارد مگر اینکه از خدای متعال گرفته باشد. هیچ کس از خودش هیچ نوری ندارد، هیچ وجودی، هیچ کمال وجودی و مانند اونها رو ندارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.